کنن روش دوش سپرده‌گذار و سهامدار در شبکه بانکی.
خیلی ممنون آقای دکتر.
با این که در واقع هر ولی میخوام بگم در دل همین مشکلاتی که میفرمایند راه حل هایی وجود داره که از جمله گفتم راه حل ارز رو خیلی بهش نپرداختیم.
آره.
به هر حال شما چین مگه چیکار کرده؟ دعوای چین و آمریکا سر چیه؟ سر این که چین نمیذاره ارزش یوان بره بالا برای که از حمایت تولید کنندش حمایت کنه و تو اقتصاد ما این اتفاق افتاده ولی هیچ ارمغانی یا انگار عاید تولید کننده نشده یا تولید کننده ارزی که به دست آورده باز دوباره میخواد نگه داره تو ارز تو خارج از کشور، حاضر نیست بیاد این رو به قیمت مثلا نیما به قیمت تعادلی تو اقتصاد بفروشه، بعد از اون بعد تشنه نقدینگی ریاله. خب ارزتو بفروش تبدیلش کن به ریال، مشکل حل کن. میخواد ارزشو اون بر نگه داره برای روز مبادا که نرخ ارز میره بالا سود بکنه. از این طرف هم میخواد کمبود نقدینگیشو فشار بیاره رو شبکه بانکی. این مدیریت ها و این نحوه تصمیم گیری ها برامون غریبه هست، آشنا نیست این مسائل. آیا این کارو نمیکنن بنگاه ها؟ اینا مشکلات نیست؟ ما یه مقدار هم به درون بنگاه ها و مدیریت های درونی بنگاه ها هم باید بیشتر دقت.
آقای دکتر خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. یه فاصله کوتاه میگیریم، هم تنفسی در گفتگومون بشه و هم بعد برمیگردیم حالا بحث رو از همینجا ادامه میدیم.
من اجازه میدید خداحافظی کنم؟
بله از محضر شما هم خداحافظی میکنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر که در گفتگو ما شرکت کردید.
خیلی متشکرم.
متشکرم. خداحافظ.
سلامت باشید. خداحافظ.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه نو به لایه‌های تو در توی دنیای سیاست. مناظره، صریح و بی‌پرده در مناظره. دوشنبه ها ساعت 16 تا 17:15 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
متشکرم از انتخابتون. در این لحظه رادیو گفتگو رو میشنوید، برنامه مناظره اقتصادی. ما تا اینجای بحثمون در رابطه با وضعیت بنگاه های تولیدی کشور صحبت کردیم، اینکه چقدر تونسته این بنگاه ها در سال رونق تولید در مسیر رونق حرکت بکنن، در مسیر پیشرفت و توسعه قرار بگیرن رو کمی بحث کردیم تا اینجا، و البته بیشتر بحثمون سر تأمین مالی بود. حالا وارد فازهای جدید بشیم و دوباره با جناب آقای دکتر تشنه‌دل، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران آغاز می‌کنیم. بفرمایید.
من صحبت‌های که دکتر فلاح می‌فرمودن برام خیلی آشنا بود. اینا بارها تو جلساتی که تو استان تحصیل داشتیم مطرح بوده، ولی به نظر میاد مجاب کننده نیست. حالا عبده کاش پشت تلفن بودن این بحث رو جواب میدادن. حالا ایشون البته از یه دیدگاه درست میفرمودن. ما در این طرف قضیه هم باید ببینیم، تو بخش خصوصی هم من به نظرم میاد این، حالا شاید واژه دقیقی نباشه، من اسم بلوغ در واقع سنفی به وجود نیومده که به حال هم شما درست فرمودید ما در یک کشتی نشستیم. البته بوده، واقعیتش بخش خصوصی در مقاطعی حقیقتا به داد مملکت رسیده، الان هم همین جوریه. یعنی خیلی از دوستان واقعا به زحمت دارن ادامه میدن کارو، ولی توقع جامعه به تبع بیشتر از همراهی بخش خصوصی است. یه موردش آقای فلاح فرمودن بحث ارزی است که الان تفاوت بین نرخ ارز باعث شده که به حال یه نوع توسعه بازار اتفاق بیفته. واده که تا دیروز حتی نمی صرفی تولید کنن در داخل کشور عرضه کنن، این امکان براشون به وجود اومده که در واقع بتونن کالاشون رو صادر کنن چون می صرفه. ولی همونجوری که بارها مسئولین بانک مرکزی اعلام کردن، یه مشکلاتی در بازگشت در واقع عرض وجود داره که این دیگه برمیگرده به بخش خصوصی. دولت دیگه نمیتونه کاری انجام بده، یا تو بحث منابع در واقع تأمین مالی به غیر از بانک ها ایشون به حق میفرمودن. یعنی ما نباید فقط همه بار تأمین منابع مالی به تأمین مالی متمرکزش رو بانک ها، به حال ابزار دیگری هم وجود داره. عرض کردم درست واحدهای اسمی ها و واحدهای کوچک نمیتونن وارد بورس بشن، ولی میتونن فرابورس تعبیه شده، ولی از این ظرفیت استفاده شده. چرا نمیکنن؟ به دلیل اینکه زیرساختشون ندارن، فرهنگش هم وجود نداره و عموما میتونم بگم بالای 90% واحدهای دو دفتره هستن. دو دفتره بودن
همه یه... نشون میده که یه ضعفی تو سیستم وجود داره، ولی اون واحد تولیدی که دنبال این نیستش که برای خودش دردسر درست کنه، دو دفترش بکنه.
بله چار... اون برمیگرده به اون ساختار کلان اقتصادی. درست فرمای شما. بله ما که نمیخوام اینجا محکوم کنه بخش خصوصی رو. من میخوام بگم که ببینید ایشون چون از زاویه بانک نگاه میکردن، در یک وجه وقتی شما نگاه میکنید درسته، ولی یک وجه دیگر قضیه بنگاه اقتصادی هم. بنگاه اقتصادی چرا به این روز میفته؟ آیا جز به جهت وضعیت در واقع سیاست گذاری کلان اقتصادی است؟ یعنی این شما الان غیر از این، ما یک سیاست، یک مقوله سیاست گذاری داریم که خود به خود اون از جمله خود سود در واقع بهره بانکی، اون سود بانکی و سود مضاعف اینا خودش یه بحثه. یه موضوع هم در اجرای موضوع، شما فرض کنید که قرار شد که برای تسهیل در واقع رفع موانع تولید بانک ها چک های برگشتی رو نادیده بگیرن برای اعطای تسهیلات جدید، چون وقتی که این وضعیتی که در کشور به وجود اومده، یعنی ارزش پول ملی میاد پایین، یعنی تقریبا میشه گفت که سرمایه در گردش یک تولید کننده یک سوم شده.
بله
خب این یعنی به مفهوم رکود در واقع. حالا کی با کمکش کنه؟ خود به خود وقتی این اتفاق میفته، یعنی چک برگشتی پیدا میکنه، یعنی همون تولید کننده که تا دیروز برای بانک خیلی مقدس و معتبر بود میشه یک فرد بی‌اعتبار. و حتی متاسفانه بعضا خب میرن اجرایه میگیرن. اینا ببین ایناست که موضوع تشدید میکنه. من عرض کردم، مثالش عرض کردم، چک برگشتی خب بارها تاکید شده از طرف خود رئیس کل بانک مرکزی که یه بانک های عامل کنار بیان با این قضیه، ولی تقریبا میشه گفت هیچ بانکی این کارو نکرده. یعنی الان دوستا تحصیل جلسه تشکیل میشه، تصویب میشه که به فلان واحد برای اینکه باز برگرده به چرخه تولید تحصیلات سرمایه گردش عطا بشه، بعد میان عملیاتی بشه، بانک میگه من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ برای اینکه در واقع این چیزی که برگشتی داره. این عرض کردم با دکتر فلا، آیین نامه های داخلی خود بانک اگر قرار باشه جاری و ساری باشه، که چه نیازی به تحصیل بود؟ بله. چه نیازی به این جلسات بود؟ من به نظر میاد با اون عواملی که عرض کردم، ببین همین دوباره عرض میکنم، در رکود واحد تولیدی فقط بانک نیست، فقط یعنی منظور منابع به اصطلاح فقدان نقدینگی نیست، درسته. عواملی مثل نبود بازار هست، بحث موانع مرتبط با گمرک، محیط زیست و بحث متعددی، بحث حقوقی، اختلاف بین شرکا، عواملی هستن که میتونن یک واحد رو یا کلن راکت کنن یا باعث بشن که زیر ظرفیت کار کنن. ولی من در واقع برداشت کارشناسانم اینه که امروزه 70% به بالای در واقع عامل رکود و زیر ظرفیت کار کردن واحدهای تولیدی برمیگرده بحث نقدینگی. به هر حال ما چه بپذیریم این موضوع را، چه خوشمون نیاد، منبع اصلی تأمین مال در کشور نظام بانکیه. این به هر حال واقعیتی که وجود داره، نمیتونه تفریح بره نظام بانکی بگه که ایدئال اینه که منابع دیگر هم فعال بشه. تا اون فعال بشه واحدهای ما با خاک یکسان شدن. به هر حال اگه امسال اسمش در واقع سال رونق تولیده، یه اجماعی باید وجود داشته باشه. ما نمیتونیم بخشی نگاه کنیم به موضوع. من حقیقتا دوست ندارم از این تریبون نظام بانکی رو ما یک طرفه زیر سوال ببریم، ولی حقیقتا باید بپذیریم بخش اعظم نیروی کمک کننده به این وضعیت که بتونه وضعیت بهبود بده میتونه بانک در واقع نظام بانکی بشه.
بسیار.
که من به عنوان شخصی که با این دوستان در ارتباط هستم بنابه اخصای کارم این اراده را نمیبینم.
بسیار خوب، خوب خیلی عالی بود. آقای دکتر چراغی بفرمایید نظر شما چی؟
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سراسر کشور. این بحث تولید و رونق اقتصادی بیش از همه چیز برمیگرده به آماده نمودن بستر و فضای در زنجیره تأمین و عرضه محصولات. متاسفانه وقتی بررسی میکنیم میبینیم در حوزه آماده کردن بستر و زیر مجموعه فضای کسب و کار تو کشور ما سیاست‌گذاری اصولی مناسبی صورت نگرفته. حالا چه در حوزه اگه بررسی کنیم قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد و فعالیت کسب و کارها، چه بریم تک تک شاخص‌های سیاست‌های کلان اقتصادی مثل همین بحث نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام تجاری و همچنین در حوزه متولیگری دولت در امور ارائه مجوز کسب و کار و نظارت بر بازار. ببینید من بارها گفتم ما تنها کشوری هستیم که دو رویه کسب و کار داریم. بخشی از زنجیرمون تو حوزه قانون تجارت که الگو گرفته از کشورهای دیگه است، همسو با قانون مرتبط با علم اقتصاد. یه رویه مرتبط با قانون نظام صنفیه که بخش عمدش هم بحث بازرگانی تو کشورمون و تولید کننده های کوچیک و متوسط، یعنی ما حول و حوش 600 تا 700 هزار تولید کننده صنایع کوچیکمون زیر مجموعه قانون نظام صنفیه که همونجوری که فرمودن دو دفترن. چرا دو دفترن؟ چون این قانون روش دریافت مالیات دولت جدی نمیگیره. حالا تو بخش تولید کننده ها ما فرار مالیاتیمون خیلی کم، اکثر این تولید کننده اصلا مشمول مالیات نمیشن. اما در کل این قانون که متاسفانه یه قانونیه که در کشور ما فقط هست و جای دیگه نیست، همسو با علم اقتصاد تدوین نشده به پیشورزهای مهم. ببینید پیشورزهای مهم پیشورزهایی نیست که خیلی سختم باشه. تو هر کشوری میگن آقا هر بازاری میخوای شکل بدی، اولین بازار این باید ورود و خروج بنگاه ها آزاد باشه، افراد بتونن در بازارهای مختلف حضور پیدا کنن و اگه موفق شدن ادامه بدن، اگه نه بیان بازار دیگه که میتونن موفق بشن. خب ما اینو جلوشو گرفتیم. بحث دیگه مون اطلاع رسانی در سمت عرضه و تقاضاست که متاسفانه کار دولته و تو این حوزه بسیار کم و شاید میشه هیچ کاری نمیشه که دولت بیا رویه کسب و کار رو انتشار بده از طرق مختلف
تسهیل کنه مجوزها سراسامون بگیره.
دقیقاً. بحث دیگه هم که این که همین مجوزها رو واگذار کرده به تشکل‌های سنی، تشکلی که منافعش با منافع مصرف کننده در تضاد و این تشکل، ببینید الان ما دقت کنیم بیشتر این سخنگویای این تشکل‌ها اذعان میکنن آقا چرا حدود حدیم صنفی رو برقرار نمیشه، چرا افراد دارن وارد میشن، نباید انقدر زیاد باشن، چرا فروشگاه‌های زنجیره‌ای، چرا دستفروش‌ها، چرا فروشگاه‌های مجازی. خب در مقابلش خب میبینیم که اهداف دولت یه چیز دیگه است، اهداف مردم هم یه چیز دیگه است، اما عملاً محدودیت ها داره اجرا میشه و جلوی کسب و کار رو میگیره. ببین ما تولید کننده
الان 9 ماه تقریبا از سال رونق تولید گذشته دیگه، حالا این یک دو هفته هم با اقبال
یه مشکل اساسی که ما داریم اینه. اگه دولتی ببینید ما سکون، ببینید ما متاسفانه حالا قبلا هم من اشاره کردم مدیری که کار میکنه، فعالیت میکنه، با مشکلات زیادی روبرو میشه. اگر مدیری ساکت باشه، حرفی نزنه، هیچ کاری هم نکنه، برقراریش بیشتر یا ادامه تداوم یا رشد ماندگاری در اون سبت و سمت بالاترش بیشتر تضمین شده تا مدیری که بیاد به سمت بهبود و اصلاح بره. کسی که بیاد موانع رو ببینید، ما وضعیت فعلی منافعی واسه یه عده داره که این منافع اگر درست بشه اون عده احتمالاً منافعشو نبین میره. درست. وضعیت مطلوب هم که واسه همه منافع داره، اما متاسفانه همه که با هم نمیتونن اقدام کنن. روی حساب ما همین که پاداش نمیدیم به مدیری که بهبود بده و توبیخ نمیکنیم مدیری که وضعیتو تغییر بده یا سکون بذاره، خود این یکی از مشکلاته. 9 ماه گذشته می اقدامی نشده. درست. و عموماً سالهای قبل هم همین بود تا سال تموم شد یه تعریف جدید بشه و دوباره همونو بیشتر به صورت شعار پیگیری کنن. بر صورت مسائل و مشکلات ما مشخصه از دید کارشناس. ما باید بدونیم که مدیرامون تو حوزه‌های مختلف باید تخصص، دانش، کارایی، تجربه، همه اینا رو داشته باشن. وضعیت مطلوب رو بدونن، وضعیت فعلی ما هم بدونن چه کارهایی باید بکنیم که به اونجا برسیم. اما متاسفانه میبینیم که اینطور نیست و اکثرا هم با دیدگاه های شخصی که عموما در تضاد با علمه.
بله. اتفاقا این موضوعی ماست. که شما فرمودید در رابطه با مدیران انقدر این موضوع جدی بود که رهبر انقلاب هم در دیدار با کارآفرینانی که همین یک تا هفته پیش بود به این اشاره کردن و گفتن بزرگترین آفت مسئولیت اینه که میگه من تصمیم نمیگیرم.
دقیقا.
مسئولی که تصمیم نمیگیره خودش یکی از موانع تولید هستش. خب برگردیم سمت آقای رضوانی که چند دقیقه است میبینم هی میخوان حرفی رو بزنن هی صبوری میکنن. دیگه ما در خدمت شما، یک تولید کننده بفرمایید.
درد دل تولید کننده ها همیشه زیاد بوده. بحث دو دفتره ها رو عنوان کردن دوستان. ببینید چرا یه تولید کننده دو دفتره میشه؟ به نظر من سالمترین، شریفترین شغل رو بعد از کشاورزا تولید کننده ها دارن. یه تولید کننده زمانی دو دفتره میشه که نمیتونه، شما میخواییم مالیات رو مستقیم از تولید کننده بگیریم. ما آمدیم مالیات ارزش افزوده رو گذاشتیم به صورت آزمایشی. یه قرار بود یه دوره کوتاهی این مالیات ارزش افزوده رعایت بشه، بعد از اون دوره تجدید نظر بشه، بازدگر، هیچ اتفاقی نیفتاد. ما چون تولید کننده سهل الوصول در اختیارمونه، مالیاتمون رو مستقیم میریم سراغ تولید کننده، تولید کننده میگیریم. این مالیات چه ارزش افزوده باید بگونه باشه، چه فروش باید بیاد از طبقه پایین‌تر گرفته بشه. اگه شما از پایین بتونید بازار رو کنترل بکنید بیاین بالا، تولید کننده چیکار میکنه؟ تولید کننده اصلا علاقه‌ای نداره به اینکه بخواد دو دفتره باشه، خلاف قانون حرکت کنه. قانون مدارترین قشر جامعه ما به نظر من تولید کننده ها هستن. ولی وقتی ما قانون و دستور عمل درست رعایت نمی کنیم، این اتفاق به این شکل رخ میده دیگه. تولید کننده وقتی میبینه که بنکدارش، فروشندش نمیاد ازش فاکتور بگیره و میگه ازت کالا رو نمیخرم، شما بشی چیکار میکنی؟ مگه چاره غیر از این داری که دفتر دیگه ای رو بخوای باز کنی که بخوای ریکاسی مستقیم ندی؟ راهی نداره غیر از این. پس ببین هر چی که ما میگیم، هر کجا که ما کم میاریم، میگیم آقا تولید کننده مقصره. میگن که بنگاه‌ها هوشمندانه، یه بنگاهی هم که هوشمندانه کار میکنه نمیدونم اونم به اونم نمیتونیم کمک کنیم. ببینید من خودم توی جلسه‌ای بودم دیروز، یک بنگاهی که هوشمندانه داره کار میکنه، از رونق اقتصادی برخورداره، با تیم کارشناسی یکی از بانک‌های بسیار خوب ما جلسه داشتن. اومده میگه که امروز میخوام به تسهیلات بدم، یه برو ال‌سی باز کن من مطمئن باشم تو این کالا رو میاری. میگه LC ورودش عملیاتی نیست، قابل انجام نیست، بانک های ما تحریم هستن، غیر از TT من نمیتونم پول حواله بدم. میگه خیلی خوب، حالا که با TT پول حواله بدی، برو کالاتو وردار بیار تو کارخونت، برگ سبزتو به من نشون بده، بعد از اینکه برگ سبزتو به من نشون دادی من به تو تسهیلات بدم. اگه بنا بود میتونست بره تولید کننده من کالا رو وردار بیاره، برگ سبزشو به شما نشون بده، که دیگه نمیاد از شما تسهیلات بگیره که. ببینید ما تب، حالا باز برمیگردم سر هم حرف قبلیه، چرا این اتفاق داره میفته؟ بانکه تیم کارشناسیش درست عمل نکرده، فیلترش درست سنجش نکرده، اومده پول بانک رفته، حالا میخواد چیکار کنه؟ باز بندازی گردن این تولید کننده. خب حالا میگیم که چرا تولید کننده دلارشو نمیفروشه برگردونه بیاره. من معذرت میخوام، پتروشیمیای ما خیلی برای ما عزیزن و خب کمک خیلی زیادی رو به کشور میکنن، ولی اون تولید کننده ای که ارزشو نمیاره پتروشیمیه. شرکت‌های نفتی هستن که وابستگی نفتی دارن که الحمدلله ارزش افزوده خیلی خوبی هم دارن. خب کدوم تولید کننده ما ارزش اون طرفه؟ اصلا بحثی که من شروع کردم خدمت شما این بود که تولید کننده های ما رقابت پذیر نیستن تو بازار جهانی، نتونستن ورود بکنن. ما فقط تولید کننده، اگه بحث دلار رو می‌کنیم، تازه همون پتروشیمی رو چرا موقعی رفتیم بستر براش فراهم کردیم ارزش رو آورد داخل کشور؟ تا زمانی که ما بستر فراهم نکرده بودیم ارزش رو نمی آورد داخل کشور. ما بستر فراهم کردیم، ارز اومد داخل کشور، یه مقدار تسهیل شد.
حالا یه سوالی که در مورد ارز آقای دکتر رنجبر فلاح مطرح کردیم بود که خب الان که ارز گران شده و نرخ دلار بالا رفته، یه حاشیه سود خوبی ایجاد شده، چرا تولید کننده رونق پیدا نمی‌کنن؟ چرا راه نمی‌افتن؟
آفرین، جوابتون رو عرض بکنم. ببین تولید کننده های ما قیمت تمام شده شون در کشور بالاست، نمیتونن کالاشون رقابتی تولید کنن که اصلا ببرن اون طرف. بخش عمده شون به این شکله. ببینید من به عنوان مثال ساده بدم خدمت شما، قیمت یه یخچال فریزر مشابه که تو کشور تولید داره میشه، الان تو چین هم داره تولید میشه، که از برندهای بسیار خوب چینی مقایسه میکنم با خود برند خوب خودمون داخلی که میشه قابل رقابت امروز هستن با هم دیگه، این توی ایران تموم میشه $900، توی چین تموم میشه $500. خب چه جوری تولید کننده ما میخواد کالاشو ببره عرضه بکنه به بازار جهانی؟ چه جوری میخواد رقابت پذیر بشه؟ رقابت پذیر نیستن. ببین تولید کننده چینی وقتی میخواد کالاشو صادر بکنه،
چرا زیاد داریم؟ تقریبا شما 80% گرونتر دارید
از بعد. الان یکی یکی عرض میگم خدمتتون. تولید کننده چینی من وقتی چینی وقتی میخواد کالاشو صادر بکنه بین 17% تا 19% الا 20% سود صادرات میگیره. تولید کننده ما چیکار میکنه؟ ببین آقای دکتر فلا فرمودن که چرا نمیره از بورس استفاده کنه؟ تولید کننده های میانی ما برن تو فرابورس.
ادامه بدید. برن تو فرابورس. 80% اضافه کجاست؟
همین میخوام بگم. برمیگردم 80%. میگه بره تو فرابورس. میره تو فرابورس، میخواد از بهره بانکی استفاده کنه، از سود، از به اصطلاح سرمایه در گردش استفاده بکنه. میگه 24% تو فرابورس. نرخش به 24% میرسه، میخوام برگردم به اون 80%. 20%ش اینجاست، 20%ش اونجاست. ببینید یک کشتی وقتی از چین میخواد حرکت کنه به سمت ایران، $500 پول کانتینر که حمل میشه. الان نرخ حمل ما از بندرعباس به تهران برای یک کانتینر یه چیزی نزدیک بین 5 میلیون خورده ای را 6 میلیون تومانه. ببین این کجاها خیلی ساده است، خیلی شفافه، این چیز پیچیده ای نیست، ولی ما چشمون رو بسته نمیخوایم ببینیم. ما کجا کمک تولید کنندمون میکنیم که تولید کننده ما رشد بکنه؟ ببینید وقتی ما تولید کننده انبوه نداریم، کارخونه بزرگ تو کشورمون نداریم، ببین همه تولید کننده های لوازم کنگی رو ما جمع کنید مساوی با یک کارخونه تولید کننده تو چین نمیشن. شما به کمپانی هایر رو ببینید، اگه تو چین ببینید میبینید شهر هایر درست کرده برای خودش. تو ترکیه برین کمپانی لوازم خانگی رو ببینید، ببینید که برای خودشون شهر درست کردن. چرا این کاری کردن؟ حمایت کردن برای اینکه تولید صادرات محور داشته باشن، تولید انبوه داشته باشن، قیمت تمام شدهشون پایین بیاد. تو واحدایی که تولید کننده های انبوه هستن، قیمت تمام شده به مراتب تو خریدشون، تو بهای تمام شدهشون، تو فروششون، تو سرمایه گذاریشون، همه جا براشون موجه این سرمایه گذاری. ببین ما کدوم این کارا رو کردیم؟ ببینید ما قوانین رو تعریف می‌کنیم، بعد میگیم چرا تولید کننده ما این کارو میکنه، چرا تولید کننده ما این کارو میکنه. ما اومدیم همین الان که میخوایم به تولید کننده ما محبت کنیم، کمک کنیم، میگیم که خیلی خوب، ساخت داخل. تولید کننده ما میخواد ماشین وارد کنه، میاد تو وزارتخونه درگیر میشه، میگن ساخت داخل داره. بابا این تولید کننده، این ماشینی که ساخت داخل داره، کجا کارشناسی کردیم که اومدیم این ماشین ساخت داخلش قابل استفاده برای این تولید کننده است؟
خب مگه این به نفع شما تولید کننده نیست وقتی که بگی آقا ساخت داخلش
قانونش ماشینالات؟
ببین نکته همینجاست، نکته میخوام باز کنم این قضیه رو، به من اجازه بدید. ببین میخوایم بگیم ساخت داخل مگه به نفع تولید کننده نیست؟ چرا؟ ساخت داخل، حمایت از ساخت داخل در ظاهر حمایت از تولید کننده است، ولی آیا در عمل این اجرا میشه؟ نه. حالا چجوری اجرا نمیشه؟ ببین تولید کننده من نیاز به قالب داره، تولید کننده ما نیاز به دستگاه داره. برای اینکه این قالب با این دستگاه رو وارد بکنه، بتونه پوشش نیازهای کشور رو بده، باید این ماشین‌آلات به عنوان ابزار در اختیارش باشه. این ابزار وقتی در اختیارش قرار نمیگیره، چطوری میتونه کار بکنه؟ ببینید من قالب سازهای چینی رو خیلی بازدید کردم. یکی از بزرگترین قالب سازیهای دنیا الان تو چین هستن. اینها رفتن بهترین تجهیزات رو آوردن تو کارخونه هاشون، فرهنگ کار رو آوردن تو کارخونه هاشون، خروجی این کارخونه ها، تسهیلات بانکی ارزان قیمت رو در اختیار کارخونه هایی دارن که دارن به معنی واقعی کار میکنن. بعد خروجی این کارخونه شده چی؟ شده قالب هایی که خروجی و راندمان خیلی بالایی دارن. به لحاظ علمی، تاکتیکی، تکنولوژی به اصطلاح پیشرفت کردن رو این قضیه. میان چیکار میکنن؟ از اروپا میان اونجا، از امریکا میان اونجا، از هندوستان میان اونجا، از همه جای دنیا میان اونجا، در یه بازه زمانی کوتاه بهترین قالب ها رو اونجا میسازن، میبرن تو کشورشون تولید میکنن. آیا ما باید همه چیز رو داخل کشورمون بسازیم؟ ما اصلا تو صنعت قالب سازیمون کجا هستیم؟ کدوم که از آقایون کارشناسی کردن که در چه وضعیت و در چه جایگاهی هستیم؟ ما متأسفانه خیلی ضعیفیم تو صنعت قالب سازی.
این استدلالو بگید، یکی میگه آقا ما باید تو کشورمون یخچال بسازیم، خب به حوزه خودتون هم برمیگرده. یعنی بالاخره ما تو یه حوزه از تولید باید قدم به قدم پیش بریم تا به جای برسیم.
قبول دارم، ولی یهو نباید کات بکنیم، نذاریم تولید کننده ما از ابزارش هم محروم بشه. آیا ما باید ماشین تراش هم تو کشورمون بسازیم، قالب هم تو کشورمون بسازیم، همه چی رو ما تو کشور خودمون بسازیم؟ آفرین، ما یخچال رو باید بتونیم تولید بکنیم. اگه قالب نتونستیم بسازیم اشکال نداره، امروز ببینیم قالبش رو وارد می‌کنیم، بعد میایم چیکار می‌کنیم؟ با اون ابزار یخچال ارزان می‌سازیم. همه کشورهای دیگه هم همین کارو می‌کنن.
درسته، خیلی خوب، متشکرم. نکته رو دادید.
بله، من البته مس کردم جناب رضوانی، یه سوء تفاهم پیش اومد. ما منظور محکوم کردن بخش خصوصی نیست، یعنی واقعیتش ما همه میپذیریم بخش خصوصی در کشور در اصل حرج واقعا، یعنی حقیقتش این امر ملموسه. من در واقع از باب آسیب شناسی نرز کردم، گفتم که اینا هم هست. بعد برگشتم از کردم این که دو دفتره بودم میتونه یه عاملش هم بحث سیاستای کلان اقتصادی باشه، بحث اجرای بر نادرست بعضی سیاست ها باشه. این من تصحیح میکنم.
خب من یه نکته رو بگم، چون بحثمون رفت سمت استراتژی های توسعه و حمایت از تولید کننده ها و اینها، ما در کشورمون الحمدلله برای هر کدوم از این موضوعات یه نهادی رو داریم که متولی این کار بوده باشه. یکی از نهادهای متولی تو این بحث سازمان گسترش و نوسازی صنایع که وظیفش این بود که مسیر رو بچینه برای اینکه توسعه و پیشرفت صنایع ما انجام بشه، حتی صنایع مثلا جدیدتر رو هم بیاره. الان می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر سید علیرضا شجاعی، مدیر مرکز تعالی سازمان گسترش و نوسازی صنعت و نائب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر ما خیلی وقت نداریم، شاید در حد 3-4 دقیقه بتونیم خدمت شما باشیم. اونم اینه، یه سوال خیلی روشن دارم. الان مهمانان ما توی استودیو دارن به نکات خوبی اشاره میکنن. ببینید، ما توی گسترش و نوسازی صنایع فقط بحث ماشین‌آلات و اینها نیستش، یه سری زیرساخت‌های قانونی، الگوهای توسعه‌ای، نمیدونم ایجاد شهرک‌هایی که یک مثلا واحد تولیدی رو کمک بکنن، کاری که تو دنیا تجربه شده رو هم میتونیم داشته باشیم، ولی توی ایران خودمون اینا فقط توی مقالات دیده میشه. چرا؟
بذارید یه جمله من چون گفتید کوتاه عرض بکنم. یه حالا چون گفتین دانشگاهی و اینا، میخوام از یه تجربه نقل بکنم. اونم این که سال 2017 نظرسنجی کردن از یه سر از مدیران ارشد بنگاه‌های دنیا. خوبه بدونین که نظر اونا راجع به اینکه مشکلات بنگاه‌ها اصلا چیه خیلی مهمه به نظر من.
بله
85% گفتن که ما در سازمان‌هامون و در بنگاه‌هامون مسئله‌هامون رو بد تعریف می‌کنیم و 87% گفتن که به خاطر این بد تعریف کردن داریم هزینه های چشمگیر و هنگفتی رو پرداخت میکنیم. ببینید، من میخوام از این نقطه شروع بکنم که این ساختا و اینها خیلی مهمه، که خب یه جایی مثل سازمان صنایع کوچک، مثل مجموعه های دیگه رو زیر ساختا کار میکنن. ما الان درد به نظر من فضای کسب و کارمون بحثای همین تعریف مسئله است. ما مسئلمون چون تو سازمانهامون توی بنگاهامون مشخص نیست، آخرش میرسیم به این که ما مشکل نقدینگی داریم. الان شما از هر بنگاهی بپرسید، از هر جایی بپرسید، میگه من مشکل نقدینگی دارم. درسته مشکلشون نقدینگیه، ولی مسئلهشون نقدینگی نیست، چون از عوامل دیگه‌ای باعث شده که خودشو توی نقدینگی نشون بده. من کیفیت محصولم پایینه، اثرش نمیتونم بفروشم، اثرشو تو نقدینگی میبینم. منابع انسانی انباشته دارم، بنابراین و خوب منابع انسانی ما انتخاب نکردم، نتیجهشو توی کمبود نقدینگی خودشو نشون میده. من مثلا فرض کنید کالایی که متناسب با بازار انتخاب نکردم، برای اصلا محصول تولید کردم که اصلا بازار نداره، بنابراین کمبود نقدینگی پیدا میکنم. یعنی ببینید ما یه مشکل
تو جسارتا میونی کلمتون اومدم، یک کیس استادی، یک مورد مطالعه رو الان آقای رضوانی اینجا مطرح کردن. شما بگید که از نگاه شما که مسئله ها رو بازتر میبینید و از نگاه بالا میبینید، علت چیه؟ یک یخچال در ایران در میاد $900، در چین هزینه تمام شدهش میشه $500. ما تو ایران خودمون 80% اضافه داریم این هزینه رو میدیم، با اینکه این همم هم سوختمون ارزونه، نمیدونم دلارمون خیلی بالاتر از این حرفاست. خب این چرا این 80% داره بالاتر هزینه میخوره؟
به خاطر دو تا دلیله. یه بخشش برمیگرده به فضای کسب و کار، که فضای کسب و کار من یکی از در واقع کارهایی که اصلا روش یکی دو سال کار کردم بحث فضای بهبود فضای کسب و کار بوده و قبول دارم که بخشش در اختیار حوزه بنگاه‌های ما نیست. وقتی مثلا یه شبیه و تغییرات نرخ دلار انجام میشه و ما وابستگی زیادی به لحاظ تأمین مواد اولیه و تجهیزاتمون به خارج داریم، این اثرش رو قاعدتاً روی محصولات خواهد گذاشت. این دردیه که بنگاه‌هامون دارن و کاملاً پذیرفته است. یه بخشیش برمیگرده به درون بنگاه‌ها، که ما خیلی از بنگاه‌هامون رو گرون اداره می‌کنیم و این بحث‌های کاهش قیمت تمام شده، این اصولی که در حوزه‌های مدیریت تعریف شده است، همین حوزه نمی‌دونم که شرکت‌هایی مثل شرکت‌های ژاپنی، شرکت‌های چینی، اینا که شما می‌فرمایید، مدل در واقع منابع انسانیشون، مدل مدیریتیشون، مدل کارکردیشون در داخل خود بنگاه هم بسیار متفاوت از ایرانه. یعنی شما الان همین الان به دو تا از یه بنگاه ایرانی و یه بنگاه چینی یا ژاپنی شما بگید که ما میخوایم تولیدمون رو افزایش بدیم چی کار کنیم، معمولا اینطوریه که شما نظرسنجی کردید این بنگاه ایرانی معمولا میگن ما بریم تکنولوژی جدید بیاریم و کلی هزینه بکنیم، بنگاه ژاپنی یا چینی میگه من نه، من کار کردم و دو برابر میکنم، من بهره‌وریمو دو برابر میکنم، از نیروی انسانیمون در واقع تولید بیشتری میخوام، مدت زمانم افزایش میدم. یعنی دو تا رویکرد کاملا مدیریتیه. من تو برخی از بنگاه‌های خارجی دارم